ساعت 15 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. بحرین روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از تماس تلفنی وزیر خارجه آمریکا با همتای ایرانی خود خبر داد. آیت الله خامنه ای میگوید از اول انقلاب تا کنون در انتخابات تخلف سازمان یافته مطلقاً وجود نداشته است. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش‌های این ساعت باشید. روز دوشنبه وزیر امور رسانه‌ای بحرین از قطع روابط دیپلماتیک با ایران خبر داد و بنابر این خبر به دیپلمات‌های ایرانی دستور داده شده تا خاک بحرین را ظرف 48 ساعت ترک کنند. این اقدام یک روز بعد از قطع روابط ریاض با تهران انجام شده است. حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در پی قطع روابط دیپلماتیک ریاض با تهران گفت دیپلمات‌های ایرانی هنوز از عربستان سعودی خارج نشدند و تهران در حال انجام ترتیبات لازم برای انتقال محترمانه این افراد به داخل کشور است. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز دوشنبه در نشست خبریش گفت اگرچه سیاست سازمان حج و زیارت درگیر نشدن در مسائل سیاسی است، اما به گفته او به طور طبیعی قطع روابط سیاسی بر حوزه‌های دیگر هم تأثیر می‌گذارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین نوشابادی درباره تأثیر قطع روابط دیپلماتیک افزود که هنوز نمی‌توان اظهار نظر صریحی درباره برنامه‌های حج و زیارت داشت. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی پیرامون قطع روابط ریاض با تهران نوشت جان کری وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه از منزل خود با همتای ایرانیش تلفنی گفتگو کرد. مشروع واکنش‌های خارجی به بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان سعودی رو در ادامه همین بخش خواهید شنید. رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با ائمه جمعه سراسر کشور گفت از اول انقلاب تا کنون در انتخابات تخلف سازمان یافته مطلقاً وجود نداشته است. آیت الله خامنه‌ای در این سخنرانی که معطوف به موضوع انتخابات بود، همچنین آنچه را که دمیدن بر کوس نامطمئن بودن انتخابات خواند، عادت و مرضی بد خواند. آقای خامنه‌ای همچنین با تکرار موضوع نفوذ گفت اگر نفوذی در خبرگان یا مجلس یا ارکان دیگر نفوذ کند، مثل موریانه از داخل پایه‌ها را می‌جود و فرو می‌ریزد. روز دوشنبه در جلسه هیئت نظارت بر مطبوعات هفته‌نامه یا لسارات لغو مجوز شد. قبلاً وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از احتمال لغو پروانه این هفته‌نامه که متعلق به انصار حزب الله است خبر داده بود. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته بود که به دلیل آنکه یالسارات تا کنون 3 بار با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شده، این هیئت می‌تواند دستور به لغو پروانه این هفته‌نامه دهد. پرونده هفته‌نامه یالسارات به دلیل آنچه توهین به شهیندخت مولاوردی معاون رئیس جمهوری خوانده شده به هیئت نظارت بر مطبوعات ارجاع شده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه چند انفجار در 2 مسجد سنی‌ها در مرکز عراق در روز دوشنبه رخ داد. این انفجارها در حالی رخ داده که بیم شدت گرفتن اختلافات مذهبی بین شیعیان و سنی‌ها در پی اعدام یک روحانی شیعه در عربستان سعودی شدت می‌گیرد. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه از جنوب بغداد، مردانی که لباس‌های نظامی بر تن داشتند در میانه شب موجب انفجار در 2 مسجد سنی‌ها شدند و این انفجارها به تخریب چند خانه و مجروح شدن 3 نفر منجر شده است. بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان سعودی واکنش‌های بین المللی در پی داشت. همکارم بابک غفوری آزاد که این موضوع رو تعقیب می‌کنه در استودیوست تا نگاهی داشته باشیم به این واکنش‌ها. بابک، امروز بحرین هم روابط دیپلماتیکش رو با ایران قطع کرد.
درسته، این آخرین تحولی بود که درباره واکنش کشورهای دیگر نسبت به اتفاقاتی که در روابط میان ایران و عربستان رخ داده دیده میشه. بحرین چند دقیقه پیش اعلام کرد به طور رسمی که روابطشو با ایران قطع میکنه. از دیپلمات‌های ایرانی خواست که ظرف مدت 48 ساعت خاک این کشور رو ترک کنند. علاوه بر این، واکنشی که از بحرین دیده میشه تقریبا از بسیاری از کشورهای دیگه، کشورهای غربی و همطور کشورهایی که به نوعی متحد ایران محسوب میشن، در این باره خواستند که در این رویداد ابراز نظر کند. منبعی در وزارت خارجه روسیه اعلام آمادگی کرده که میان ایران و عربستان به گفته او فوراً میانجیگری کنه و سطح تنش‌ها رو کم کنه. چند دقیقه پیش منبعی در وزارت خارجه فرانسه از دو طرف درگیر ایران و عربستان درخواست فوری کرده که تنش‌ها رو کاهش بدن. اشاره کرده در خبرها که جان کری هم به صورت تلفنی با همتای ایرانیش محمد جواد ظریف از خانه‌اش تلفنی صحبت کرده و درخواست کاهش تنش‌ها رو داشته. این موضوع از این جهت قابل توجه هستش که رهبر جمهوری اسلامی پیش از این به صراحت گفته بود که ایران و آمریکا صرفاً در موضوع هسته‌ای با یکدیگر گفتگو می‌کنند و درباره موارد دیگر ارتباطی میان دو طرف وجود نداره. سخنگوی وزارت خارجه آلمان هم از ایران و عربستان خواسته که با گفتگو و مفاهمه اختلافات رو حل کنن و گفتن که تنها راه حل اختلافات و کاهش تنش‌ها گفتگو هست. موضع رسمی آمریکا هم در صحبت‌های جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا منعکس شده که ساعاتی پیش او هم گفتگو رو تنها راه حل مناقشه و اختلافات دانسته. باید اشاره کنیم که علاوه بر واکنش‌هایی که به صورت مقام‌های رسمی کشورها دیده میشه، رسانه‌های مختلف گروهی دنیا، شبکه‌های مختلف معتبر بین‌المللی و خبری هم موضوع قطع روابط میان ایران و عربستان رو در سرخط خبرهای خودشون قرار دادن و در صدر خبرها در حال اشاره به اون هستن. به اضافه اتفاقاتی که پیرامون رابطه ایران و بحرین هم افتاده و واکنشی که بحرین نشون داده، یک نکته قابل توجه اینه که امروز رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای با اینکه سخنرانی عمومی داشته به موضوع ایران و عربستان اشاره‌ای نکرده و اختلافاتی که پیش اومده و صرفاً درباره مسائل داخلی ابراز نظر کرده.
متشکرم بابک غفوری آذر و نگاهی بود به واکنش به بالا گرفتن تنش میان ایران و عربستان سعودی، واکنش‌های بین‌المللی. در این زمینه پیام‌های تلفنی متعددی هم از شنوندگان رادیو فردا دریافت کرده ایم. از شما دعوت می‌کنم شنونده چند پیام تلفنی باشید و سپس با گزارش دیگر این بخش رو ادامه میدیم.
من یه ایرانی سنی مذهب هستم. این همه جمهوری اسلامی از ما کشت، چرا کسی واکنشی نشون نداد؟ ما سنی مذهبای ایرانی پشت عربستان هستیم.
من بدونم این نیروهای خودسری که اینا به قول خودشون میگن نیروهای خودسر، همون بس جوسفا، چطور برای از خالصی منا هیچ واکنشی نشون ندادن؟ حالا یک دفعه سر مرگ روحانی شیعه چطوری ریختن سفارت عربستان رو به آتش کشیدن؟
این عادت زشت و بسیار ناپسند و غیر دیپلماتیکی که در جهان آبرو و حیثیت ایران رو میبره، بالا رفتن از دیوار سفارتخانه ها، آتش زدن و اشغال اون، که این سومین چهارمین مورده، سفارت آمریکا، سفارت انگلیس، سفارت عربستان، این رویه باید ترک بشه. واقعا این چه معنا داره؟ حرفی دارید؟ خب بشینید بزنید، به مجامع بین المللی شکایت کنید. اینکه نیرو انتظامی دورادور نظارت کنه و یه ده اراذل اوباش از همون قماشی که سال 88 برای سرکوبی به کار بردید اونا رو بفرستید برن بالای دیوار سفارت، خب منجر به قطع روابط میشه. زبان طرف مقابل هم دراز هست که اینا زبان دیپلماسی حالیشون نمیشه.
آقای خامنه ای، چطور دستگیری روحانی شیعه آیت الله بروجردی چون خواهان جدایی مذهب از حکومت جرم نیست؟ ایشون شما در زندان نگه داشتید، البته خیلی از آخوندهای دیگه هم هستن، و زجر و شکنجش میدید، ولی کشتن آقای نمر، شیخ نمر در عربستان سعودی چون خواهان سرنگونی حکومت عربستان سعودیه و میخواد در اونجا ولایت فقیه به وجود بیاره، حکومت ولایت فقیه به وجود بیاره، با توجه به اینکه شیعه در اونجا در اقلیتند، این جرمه، ولی زندانی کردن آیت الله بروجردی اون جرم نیست.
ضرب المثل سالی که نکوست از بهارش پیداست. سال جدید با اعدام عده‌ای در عربستان شروع شد و سپس در ایران با آتش کشیدن سفارت و سرکنسولگری و بعد بسته شدن سفارتخانه ها و قطع رابطه سیاسی در حال حاضر. با امید روزی که خداوند ما رو از دست این اسلامیون افراطی نجات دهد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. ساعت 11:10:15 است به وقت ایران. این بخش رو با گزارش دیگری ادامه می دهیم در زمینه دیگر. بیش از یک سال بعد از حمله به علی مطهری در آبان ماه سال گذشته در شیراز، دادگاه بررسی کننده حمله به این نماینده مجلس برای حمله کنندگان به او و همچنین دو مدیر دانشگاه شیراز احکام تعلیقی در نظر گرفت و دبیر تشکل دعوت کننده از علی مطهری را به 1,000,000 تومان جریمه محکوم کرد. همکارم جواد کوروشی در گفتگویی با قاسم شعله‌صدی، نماینده پیشین مجلس و حقوقدان در تهران، ابتدا نظر او را درباره این حکم پرسیده است. قاسم شعله‌صدی:
اگر که سوابق کار رو ما در نظر بگیریم، همین مقدار هم الان پیشرفت به حساب میاد. چون اگر یادتون باشه مثلا در قضیه حمله به کوی دانشگاه در سال 1378، اونا که حمله کردن به دانشجویان، اونا همه تبرئه شدن، فقط یه سرباز، اون هم به اتهام سرقت ریشتراش محکوم شد. همه اونا که حمله کرده بودن و اون فجایع رو به بار آوردن و اون همه تخریب و ستمی که کردن، همه تبرئه شدن. در این مورد بالاخره در مقایسه با قبل یه پیشرفت به حساب میاد به نظرم، هرچند که این محکومیت خیلی جزئی هست. اولا تعداد خیلی بیشتر از اینها بوده، تازه به کسی هم حمله شده که نماینده مجلس هست و از جز اصولگراها هم هست. بنابراین اصل قضیه یه مقداری در مقایسه با سابق، که اگر سابقا چنین اتفاق میافتاد مطلقا کسی رو محکوم نمیکردن و حتی جایزه هم ممکن بود بگیرن، این مقدار محکومیت میتونه یک نقطه عطفی باشه، هرچند که به لحاظ حقوقی ایرادهای جدی در این قضیه وجود داره.
آقای شعله‌صدی، دادگاه همچنین دانشجوی مسئول دعوت کننده از آقای مطهری رو به 1,000,000 تومان جریمه نقدی محکوم کرده. مبنای حقوقی چنین تصمیمی چگونه قابل توضیح است؟
یک تشکل دانشجویی حق دارد یک رجل سیاسی رو، اونم موقعی که نماینده مجلس فعلا هست، خب دعوت کنه. این دعوت هیچ جرمی رو در واقع دامن نمیزنه، موجب ارتکاب هیچ جرمی نیست. لذا این 1,000,000 حتی انشالله رقم کمی هست، اما نفس کار یک تصمیم غلط هست به نظر من.
دادگاه نه تنها این دانشجو بلکه دو تن از مدیران دانشگاه شیراز رو هم به اتهام رعایت نکردن مصوبه شورای تأمین شهر شیراز به انفصال از خدمت محکوم کرده که یک موردش تعلیقی است. هرچند به گفته این مدیران در مصوبه شورای تأمین شیراز سخنرانی آقای مطهری ممنوع نشده بود. چرا دادگاه میتونه یک چنین حکمی صادر کنه؟
به همون دلیلی که اون تشکل یا اون دانشجویی رو که دعوت کرده الان محکوم کردن و اون محکومیت غلط هست، به همون دلیل انفصال این کارمندان و مدیران دانشگاه هم غلط هست. حتی شورای تأمین هر جوری دلش بخواد که نمیتونه تصمیم گیری بکنه، که شورای تأمین هم در چارچوب قوانین میتونه تصمیم گیری بکنه، نه اینکه هرچی دلش خواست تصویب بکنه و همه ملزم باشن رعایت بکنن. اینجوری نیست اصلا. به ویژه در این مورد که ممنوعیتی برای سخنرانی آقای مطهری هم در اون مصوبه وجود نداشته، بنابراین هم محکومیت اون دانشجو و تشکلی که دعوت کرده و هم محکومیت مدیران هر دو غلط هست.
نظرات قاسم شعله‌صدی رو میشنیدید درباره احکام صادر شده برای مهاجمان به علی مطهری. قاسم شعله‌صدی، حقوقدان در تهران.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویر هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
دوستان، به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقات خوشی آرزومندیم.